سلام علیکم و رحمت الله. امروز پنجم دی ماه 1401 هست، شب شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها. جلسه 67 ما از تصویرسازی صدر اسلام، سفره‌ای که باقیات سالهاتی که بچه ها و برادرای مدرسه دعا و فقه حکومتی انداختند و ما از خدمت استاد خوبت تو این جلسات استفاده کرده و میکن. آیا خوبت سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. منم عرض تسلیت دارم این شب رو، انشالله که خداوند به ما توفیق بده که به برکت این ایام و این لیالی قدر اهل بیت رو بدونیم و ما هم از رجس پاک بشیم و از آلودگی ها پاک بشیم به برکت صلوات بر محمد آل محمد.
اللهم صل علی محمد. اگر اجازه بدین یه مختصری از جلسه پیش بگم و بعد در خدمت شما باشم.
فهمید، در خدمت شما.
عرض کنم خدمت شما، جلسه پیش در واقع فکر می‌کنم با این جلسه 12 جلسه است که تمرکز ما بر خطبه فدکی است و جلسه پیش 6 جلسه ای بود که ما از فرائض عبور کردیم ولی هنوز به اون قسمتی که ابوبکر وارد مبحث میشه و پاسخی میده و بعد حضرت زهرا جواب او رو میده نشدیم تا قبل از اون. و جلسه پیش بندهایی در واقع قرائت شد و ترجمه شد و تحلیل شد توسط استاد بزرگوار. من کل فرمایشات استاد با 3 تیتر خدمت دوستان میخونم. بخش اولش حال عمومی و لحن این بند از خطبه است. بخش دومش در واقع نقطه کانونی مباحثی است که حضرت زهرا بهش اشاره دارن و بخش سومم خطاب خاص حضرت زهرا به انصار هست که تو هر کدوم ذیل هر کدوم مباحثی مطرح شد. به نظرم تیتروار اگر خونده بشه دوستان در سر بحث قرار میگیرن و میفهمن که از چه قرار بود. فرمودن دوستان این بخش از خطبه خیلی متمایز میشه، ذکر مصیبت از اینجا شروع میشه. حضرت زهرا دارن انگار سعی میکنن یه مرده‌ای رو برگردونن. قصدشون این نیست که شکایت یا چیزی شبیه اون داشته باشن، اما دارن تمام اون کاری که تمام اون اتمام حجتی که میتونه چه بسا مردم رو برگردونه انجام میدن. به همین دلیل سطح استدلال گاهی به نسبت سطح مخاطب حد اقلی میشه. این در حالی است که حضرت در اوج ارتفاع از معرفت قرار دارن ولی استدلال رو به اندازه سطح مخاطب پایین میارن. نقطه کانونی مباحث روی کلید واژه ارث و نه حتی امامت. این که میگیم سطح رو نازل میکنن یک دلیلش هم همین قسمته. ارث حکم پایه‌ایه برای هر شریعت و شاخص مهمیه تو ارزیابی جامعه به نسبت جاهلیت و انحراف تو ارث در واقع آغاز جاهلیت میتونه حساب بشه، ضرباهنگ غم‌انگیزیه. خلاصه احکام دین اگر از جایی فرو بریزند همه ساختار دینداری فرو میریزه و این ارث این نقطه است. ارث به دلیل موضوع مالکیت و انتقال اون یه رکن پایه‌ای برای همه احکام حساب میشه چون تمرکزش بر ملک و ملکه. ارث به عین تعلق میگیرد و نه علم. جلوی ارث عینی را گرفتند تا قائل شدن به ارث علمی را الغا کنند، تا ادعای ارث علمی را الغا کنند به خودشون. عینهای معنوی هم وجود دارند که بحث وراثت ارث در مورد اونها هم صادق. شباهت ها خصلت هایی مثل سخاوت حتی سیادت نسل اینا جزء ارث حساب میشه. بر این اساس ارث شاخص قرب و نفی ارث نفی قربه که اینم میتونه دو سه معنی داشته باشه. یکی اینکه اگه شما به کسی بگید ارث نمیبری از کس دیگر، اونچنان که حضرت زهرا فرمودند، داری تهمت میزنی که فرزند او نیستی، رحم او نیستی، یا داری میگی دینت فرق میکنه و ارتداد داری، یا ادعا داری میکنی که عالم به عموم و خصوص احکامی، که این هم مباحثی بود که ذیل ارث مطرح شد. نکته آخر، یعنی سرفصل آخر جلسه پیش، تمرکز بر مخاطب خاص بود تو این بند، که تمرکز بر انصار تمامم نشد جلسه پیش، یعنی ادامه داره این تمرکز بر انصار و نکاتی که حضرت به اونها میگن. تخمینی که استاد زدن، گفتن اینطور فکر نکنید که الان حضرت دارن انصار رو تهییج میکنن برای پاسداری از حق، مثلا یه عدد سنگینی از اینها رو مد نظر دارن. نه، شاید 50 نفر، زیر 50 نفر مراد ایشون بوده از اون انصاری که باید به وسط معرکه می اومد. انصار به جای اینکه پناه اهل بیت باشن، در عمل پناه ابوبکر شدن. کانون انحراف در مورد اونها از جایی شروع میشه که تحلیل درستی راجع به موت پیامبر نداشتن، فکر کردن پیامبر مرد. علت ساقط شدن انصار توی فتنه به یه قیچی دودم برمیگرده، خبرزدگی و بزرگ دیدن دشمن. اینجاش این قسمت مهمی است که ما باید بیشتر درس بگیریم. خبرزدگی و بزرگ دیدن دشمن، از طرف دیگه خودباختگی و کوچک شمردن قدرت خود. این بلایی بود که انصار گرفتار شدن، سقط شدن، دینداریشون سقط شد به خاطر این موضوع. اگر اعتماد به رسول خدا، که حالا اینم پی پایش برمیگرده تو همون موتی که گفتیم، توضیحش اینه، اگر اعتماد به رسول خدا به اندازه کافی نباشد، به دختر رسول خدا اعتماد نباشد، حرف دیگران بر روی فرد اثر میگذارد، و حرف دیگران که اثر بذاره، طرف یه اینجور حساب نمیکنه که خدا با تعداد کم هم میتواند قدرت نمایی کنه. به فکر یک ادعوده و به فکر یک تشکیلات وسیع برای تحقق حق، و این خودش نقطه بدی است و این تحلیل درستی نیست که ممکنه یک کسی گرفتار شده باشه. ببخشید که خود طولانی شد، ولی به نظرم تونست این عبارات دوستان رو سر بحث حاضر بکنه و از این به بعد رو ما در واقع بشنویم از استاد بزرگوار. اگر لازمه آقای خواهد من بردارم این تصویر رو.
اگر لطف کنی خیلی ممنون میشم.
در خدمت شماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. این خطبه فلکه بلخص این بخشوره همین جلسه که در واقع ما بهش رسیدیم و میتونیم بگیم جزء مقدرات اون بوده که ما رو حواله دادن، و از وقت این عبارون ها نشونه قبولیه عملی که دقیقا شب شهادت حضرت صدیقه طاهر بایستی یه جایی این بحث فرود بیاد که ذکر مصیبت این خطبه است. تا قبل این فرازها شما کن اصلا احساس نمی کنید که یه نفری که مصیبت زده هست یا پدرش حتی دست داده، داره مطالبی رو مطرح میکنه بدون هیچ استرابی، بدون هیچ خستگی، بدون هیچ حالت غمزدگی مطالب رو مطرح میکنه، که نه ناظر بیرونی به سوالی براش مطرح میشه که مگه این همون کسی نیست که پدرش رو از دست داده. و از این بعد، یعنی اون شبهی که تو ذهن افراد شکل میگیره که اگه این دختر اون پدره و اون پدر پیامبر بوده، چرا نبایستی این دختر مصیبت زده باشه. در واقع درست خلاف اون چیزی که خیلی ها ادعا میکنند که حضرت به عنوان فرد هزینه نالانه یه همچین حالتی هست، این دقیقا عکسش در واقع داره مطرح میشه که حتی وقتی اسم پدر مبارکشون هم اسم پیامبر رو میارن، حالا تو خطبه ننوشته که مثلا بغض میکنن، گریه میکنن یا مثلا یه همچین چیزهایی که نوع انسان ها وقتی که مصیبت ها تازه براشون هست چند روزی بیشتر نگذشته به طور طبیعی این حالت رو دارن. این تسلطه بر مطلب خیلی عجیبه که حضرت از اون یه فرد شجاعی رو داره میسازه که اجازه نمیده که ولایت تخریب بشه. و همین خطبه به نوعی این ایده رو به ذهن یه عده‌ای میندازه که اگر این خانوم زنده باشد اجازه نمیده که حکومت دست امثال ابوبکر و عمر و اینها باشه. و از همین جریان به نظر میرسه که نقشه قتل حضرت رو میکشن و بنا دارن که ایشون رو از مرکه این جریان مخالفتش خارج کنن. کافی بود حضرت صدیق کبرا یه خطبه دیگه شبیه این یا دوتا خطبه دیگه موفق می شدن بخوندن، اینا بساطشون کامل به هم می ریخت. یعنی تنها راهی که اینها پیش راهشون پیش روشون بود برداشتن حضرت بود از سر راهشون. تمام این خطبه گواهی میده بر این که نفوذ کلام حضرت در دل افراد انقدر قوی بود که اینها رو به فکر فرو برد و یک کمی کلنجار دیگری لازم بود که اینها تبدیل بشه به حرکت مردمی و جلوی اون چیزی که در واقع اتفاق افتاده گرفته بشه، که ظاهرا تصمیم میگیرند که حضرت رو به قتل برسونند و کاملا یه تصمیم خشنه برنامه ریزانه ای بوده و اصلا هم اتفاق نبوده، یعنی یه چیزی نبوده که مثلا بر اساس یه حادثه ای اومدن مثلا یه همچین اتفاق افتاده، کاملا طراحی شده بوده و نمیتونه یعنی بدون طراحی بود. حالا این خطابایی که از این به بعد شما میخونید خطابای خیلی خاصیه که ازت در بحث در واقع رحلت پدر بزرگوارشون مطرح میشه که اتقولون مات محمد، شما پنداشتین که رسول خدا از میان رفت و بعد اینطوریه که شما بتونین به همین راحتی از اون جدا بشین، که از این به بعدش این قسمت هایی که مطرح میکنن خیلی جان سوزه و به مخاطب مطرح میکنه که فکر نکن این موضوعی که من دارم راجبش صحبت میکنم غم سنگینی نیست. یعنی منظور اینه که این رو به مخاطب گفت که این غم چقدر سنگینه، که حضرت مطالبی که اینجا مطرح میکنن شبیه سوره تکفیره، یعنی مطالبیه که کأنه قیامتی برپا شده، کأنه آسمان و زمین در هم رفت، در واقع به هم ریخته. و یکی یکی اینا بخونیم بد نیست، ما هم کمک کنیم که انشالله معانی دقیق تری از اینا در ذهن میاد. خب حضرت فرمایند که فقط اون جلیل، یعنی اون اتفاق و حادثه، اون خطبان جلیل خیلی مهمه که حضرت همه در واقع ارتحال پیامبر را به خطب مطرح میکنن. درسته که خطب میتونست بشه مثلا بلا، میتونست بشه مصیبت، ازش به عنوانه مصیبت به این در وهله اول اشاره نمی کنن، دلیلش هم بعد عنوان می کنن. چرا دارن این حرف رو کنن؟ فقط اون درسته که این حادثه است، ولی خطبه، مثل این که یک چیزیه که بنابود مقدره الهی بوده که با رضاییم به رضای خدا از این جهت که خداوند اون رو مقدر کرد. و خطبان جلیل استوسع وحنو، که خصوصیتش هم اینه که یه شکافه، حالا وحن یعنی شکافش خیلی وسیعه و در واقع بین مردم، بین افرادی که پیامبر رو قبول داشتن به صورت واضح یه سستی ایجاد کرد. چرا سستی ایجاد کرد؟ نا احساس نمی کردند که یه ابر مرد، یه مرد به این بلند آوازه، این یه کسی که تونست در یه مدت کوتاهی تا این حد بدرخشه، این حتی مرگ براش مفهوم داشته باشه. استوسع وحنو یعنی اون در واقع اون حالت سستی که بین مردم ایجاد کرد، اون خیلی در حال توسعه و وسعت یافت، خیلی زیاد شد. یه مرتبه خیلی ها یه مرتبه سست شدن، احساس کردن که مثل این که خدا خدا نیست، مثل این که دین دین نیست، مثل این که اسلام اسلام نیست. پس تنهره فتقه، و به همین دلیل هم اون پیوستگی و همبستگی در واقع به واسطه همین به هم خورد و از بین رفت. فتق رتق، و اون چون فتق رتق و فتق که دوتا حالت مدیریت در واقع اون رتق و فتق امور به هم ریخت، تدبیر امور سر دیگه سر جای خودش نیست. من فتق در واقع رتقو، خب این وحن و فتق و رتق در واقع سه تا واژه‌ای که اتفاق میفته، وحن تو انسان ها اتفاق میفته، فتق و رد تو امور اتفاق میفته. یعنی در واقع اینی که مردم پیوستگیشون رو دست میدن و یا امور دیگه سررشتش خارج میشه و دیگه چیزی سر جای خودش نیست، اون میشه فتق و فتق امور که به هم میریزه. از لمت الارض لغیبتهی، زمین به خاطر نبوده او تاریک شد. و کسفت شمس و القمر، کسفت شمس و القمر ما نوعا خسوف و کسوف داریم، نشنیدیم که هم خورشید بگیره هم ماه بگیره. کثافت شمس و القمر، یعنی کثافت به معنیه فرو رفتنه، فرو یعنی در واقع یه حالتی از محو شدنه. شمس و قمر یعنی هم حیثیت نورانی شمسیت پیامبر از بین رفت، زائل شد، تیره شد، هم حیثیت قمریت پیامبر که اون حیثیت امامت اوز شمس دلالت بر رسالت پیامبر داره و قمر دلالت بر امامت بر پیامبر داره، جفتش تیره شد، خورده شد. کثافت هم کسوف، هم در واقع کسوف و خسوف رو هم به ماه میشه نسبت داد هم به خورشید. حالا ما خسوف رو هم به ماه میگیم، کسوف رو نسبت به خورشید میگیم، ولی در عربی هر دو تاش به هر دو تا اطلاق میشه. وقتی میگن کثافت یعنی گرفته شد و نور اینها به نوعی محو شد. انتصارت نجوم لمصیبته، ستاره ها در واقع از هم پاشیدن به دلیل مصیبتی که وارد کرد. و اکدتتل آمال، یعنی کشتی آرزوها چی شد؟ آرزوها به ناامیدی کشته شد. و الان میگن به گل نشست، ولی منظور اینه که حالتش حالته دیگه، کسی آرزوهای بلندی دیگه نداره دیگه، این دل و دماغ خیلی چیزا برای آدم ها نیست. خشعت دل جبال، پوها خاشه شدن، که به معنی اینه که گویی روز قیامت شده و کوها از بین رفتن. البته به نظر میرسه این خشعت جبال بیشتر مربوط بشه به مردانی که کل جبل راسخن، یعنی اونا در واقع به نوعی منزوی شدن و خانه نشین شدن. و اوزی الحریم، حریم پیامبر زیر پا گذاشته شد، ضایع شد. در واقع شما حریم پیامبر رو شکستین. در واقع اینا رو صورت مجهول مطرح میکنم که روی خطاب کسی خاصی نباشه، ولی در واقع آدم خودشون میفهمن که یعنی چی. و اوزیلت الحرمه اندم اماته، یعنی حرمت پیغمبر هنگام مرگش زائل شد، از اوزیلت زائل شد، یعنی این حرمت ها ریخته شد و شما اون حرمت ها ریختید. البته باز به صورت مجهول مطرح میکنم. این قسمت خیلی سنگینیه که در واقع دو بخش داره. بخش اولش از اون اتفاق عجیبیه که افتاده و اتفاقی که در قلب انسان ها به واسطه اون اتفاق افتاده و اون چیزی که در نسبت به حرم و حریم حضرت اتفاق افتاده. در واقع یکی میگه که خب اگه پیامبر خیلی آدم بزرگی بود دیگه دلیل نداره که حریمش ضایع بشه یا حرمتش نگه داشته نشه. اگه اون از دنیا رفت، اتفاقا وقتی که آدم ها از دنیا میرن بیشتر نسبت به خانواده اون در واقع اعتنا میشه. این بیان دلیلیه که در واقع این اتفاق افتاده، یعنی خاطر اون وهنه، به خاطر استنحرفت و انتفاق رق این اتفاق هم حرمت شکسته شد هم حریم زایش. حرمت شکسته شد، بیشتر حرمت جنبه انتزایی و کلی داره، حریم جنبه علمی داره، عینی داره. یعنی به طور واضح یه احترامی های خاصی انجام شد. بلکه اول لاه نازلت الکبرا.
حاج آقا حرمت چی داشت؟ حرمت جنبه چی داشت؟
حرمت وقتی میگیم جنبه انتزا داره، یعنی اون چیزیه که تو ذهن آدم بزرگه. حریم اون چیزیه که در عین وجود داره، در شما میبینیدش. حرمت اون چیزیه که تو ذهن نگه میداره. یعنی مثلا اینکه مثلا یه نامی رو بزرگ می، مثلا خیلی ها سعی میکنن حرمت رهبری رو بشکنن با بیادبی، با پاره کردن عکس، نه حرمت شکنه، حرمت میشکنه. اون موقع حریم ها را میشکنن، وارد میشن در یه حریم هایی که نباید باشن. حریم حالت عینی داره، حضرت هر دو تا رو اشاره میکنن، یعنی هر دو تا هم در واقع اتفاق افتاد. اوزی ال حریم یعنی اگه مثلا قبلا میخونه یه حریمی داشت، از یه فاصله ای کسی بهش نزدیک نمیشد، دیگه الان ممکنه وارد بشن سنگم بهش بزنه، ممکنه وارد بشن بهش تعرضم بکن. خیلی این تیکه اوزی الحریم و اوزیلت الحرمه، این در واقع سر فصل مصیبت های اهل بیت، چون از بعد این حادثه تا حضرت صاحب الزمان هیچ کدوم از اهل بیت علیهم السلام نه حریم، نه حرمت، نه حریمشون در واقع رعایت شد و نه حرمتشون رعایت شد. و در واقع از همین جا شروع شد که علت غیبت هم همینه که حریم و حرمت حفظ شدنی نیست، شکست شدنی. مثلا فرض بگیریم حرمت رو چجوری با کاریکاتور کشتن، با نمیدونم آتیش زدن، با نمیدونم فلان، این حرمت اینطوری شکسته میشه. حریم به وسیله این که بهشون تعرض میشه و جانشون به خطر میفته. دیگه از اون به بعد هیچ کدوم از اهل بیت جانشون در امنیت نبوده، یعنی کاملا در یه خطر 100% بودن، هر آن ممکن بوده به خونه اونها حمله بشه و اونها رو آسیب بزنن، که همین اتفاق هم افتاد. خب پتر کوالله النازلت الکبرا، خدا قسم این مصیبت بزرگ، بل مصیبت العظما، نازلت کبرا، مصیبت العظما، لا مثلها نازلتون ولا باعقتون عاجله. در واقع این حادثه ها پیش آمد های بزرگی بود که هیچ مصیبتی نماننده اوست نه نظیری داره. لا مثلها نازلتون ولا باعقتون عاجله. این نازله وقتی میگن یعنی در واقع از جانب خدا اومده، مصیبت اصابت کرده. و وقتی که کسی مصیبت رو به عنوان نازله مطرح میکنه، یه نحو در عین سخت بودنش داره اون اعلام رضایتش رو نسبت به اون مصیبت اعلام میکنه. اعلن بها کتاب الله، این تیکش خیلی خیلی سوزناکه، خیلی تیکه به نظرم عجیبه و سوزناکه. اصلا در بین همه فرازهای خطبه دی که اگه کسی بفهمه خیلی عجیبه. اعلن بها کتاب الله جل ثناؤه. ببینید عزیزان من، مثل اینه اینجوری خطابی هایی عوض میشه. ببینید دلبندان من، ببینید عزیزان من، ببینید کسانی که دارید میشنوین، این اتفاقی که افتاده رو از قبل خدا اعلان کرده بود. این شما داری راجع به فاطمه صحبت میکنی، فاطمه الان داره این موضوع حادثه رحلت پدر را تحلیل میکنه. اینی که بعضی ها میگن حضرت همینطوری عجل وفاتی میگفتن به خاطر اینکه این مصیبت براشون سنگین بود، ببینید تحلیل مصیبت چی جوریه. ببینید درسته که این نازله والله نازله کبراست، والله مصیبت عظماست که مثلی نداره. منتها اعلن بها کتاب الله جل ثناؤه فی افنیتکم و فی ممساکم و مصبحکم. این خداوند این موضوع رو به صراحت اعلن، یعنی بهتون فاش کرد، گفت بهتون فی افنیتکم. افنیتکم یعنی توی زندگی روزمرتون. بعضی ها میگن در آستانه خانه های شما. تو نظرم میشه تلا به لایه روز و شبتون در واقع در روزمرگی های زندگیتون و فی ممساکم، در این که میرفتین شب میکردین و صبح میکردین، تو آیه های قرآن شما این رو میخوندید یحتف و فی افنیتکم حتافم سراخن. این سراخ ها اینجا داشته باشین، چون بعدش یه سراخ هم خودشون به کار میبره. سراخ یعنی این که حتاف و سراخ یعنی این که خیلی با ندای واضح، سراخ یعنی خیلی با ندای محزون ولی خیلی بلند و تلاوتن، به شکل تلاوت و الهانن، به صورت با لحنایی که مردم قرآن رو میخوندن، مثل لحنایی که قاریه قرآن رو میخونه و همه لذت میبرن. شما میخوندین و لقبلهم محل به انبیاء الله و رسولهی. شما میدونستین که همه انبیاء به هر حال محکومه به موتن، هیچ کدوم از انبیاء در واقع زنده نموندن. قرآن خبر داده از آنچه که به انبیاء الهی و فرستادگان خداوند در گذشته است. یعنی مگر این نبود که انبیاء آمدن بعد به وظیفشون عمل کردن، بعدش هم اونا هم رفتن، ابراهیم هم رفت، موسی هم رفت، سلیمان هم رفت، هیچ کدوم از اینا باقی نموندن. دنیا دا محل بقا نیست. این کی داره حرف میزنه؟ کی داره به مردم دلداری میده؟ شما این موضوعی که موضوع رحلت پیامبر که ما هیچ مصیبتی بالاتر از اون نی، شما قبلا از کتاب خدا شنیده بودی، خونده بودی؟ نه، اصلا همه انبیا اصلا اینطوری بودن، هیچ کسی به خاطر نبی بودنش باقی نشده. این ببینید حضرت در مقام تسلی دهنده رحلت پدرشون به مردمه. یعنی ایشون اومده میگه تو رو خدا بس کنی، غم زدگی رو بس کنی، تو رو خدا ول کنی، انقدر نمیخواد مصیبت زده بشی، پاشین قیام کنی. یعنی چی؟ مسخره بازی چیه؟ شما که میدونید که پیامبران از دنیا رفتن، همه تصویری که در این صحنه و در این حرفا حضرت فاطمه از خودشون به نمایش میگذارن، صحنه یه انسان شجاعه که برای رحلت پدرش حتی به خاطر دشمن عشق نمیریزه به این عنوانه. یک شما حکمون فصل قضاون حد، اصلا شما با این عبارت مگه شما قرآن نخونده بودید؟ و ما محمد و ندار رسول و قد خلط من قبل رسول افعیل مات او قتله انقلبتم علا عقابه کن، نمیدونستید که پیامبر بنا ممکن از دنیا بره؟ یعنی چی بخواییم برگردین؟ یعنی چی بخواییم غم زده بشین؟ آیا بعد از اینکه امات او قتل انقلبتم علا عقابه کن شما برمیگردین میگیم ما دیگه دین دار نیستیم؟ برمیگردین دیگه میگیم که حرفای مختلف میزنیم؟ اما این انقلب علا عقبه فلا یزول الله شیئا و سیجزل سیز الله شاکر. خیلی این آیه آیه عجیبیه، هر کسی که برگرده خدا رو نمیتونه به خدا ضرری برسونه، فلن یزول الله شیئا و البته سیجز الله و شاکرین، کسانی که شاکرن. خب این که میگذره
خود به خود تو ذهن ما این شکل استناد حضرت به قرآن شبیه میشه به همون استناداتی که در مورد ارث میگفتن، انگار همون اختلالی که یه عده‌ای دارن سر این که ارث که به عنوان حکم واضح و بدیهی تو قرآن هست رو به یه شکل دیگه‌ای، این که شما مثلا باید نسبت به فوت رسول خدا آمادگی می داشتید و باید با همون جدیت اینگار اثبات کرد تو قرآن.
هنه نشون میده که دنیا یه فراز و فرودایی داره که تو قرآن این فراز و فروداش اومده، مصیبتاش اومده، بلاهایی که یه انسانی مبتلا بهش میشه اومده. معلومه که اگه آدم قرآن بخونه و رو گزاره های قرآنی دست بذاره و در قرآن بشه جزء اون گزاره های اصلیش، از خیلی چیز اصلا تعجب نمی کنه. از اینکه مثلا یه اتفاق عجیبی بیفته تعجب نمی کنه، چون قبلا خب بهش گفتن دیگه، بهش میگن یه اتفاق میفته خب میفته. کسی باید تعجب بکنه که هیچ پیش زمینه ای نداره؟ شما که این پیش زمینه رو دارین که؟ حالا البته یه دهی میگن که ما قرآن نخوندیم، خب جوابش اینه که شما بریم قرآن بخونیم. اصلا قرآن میخونن که پیشا پیش نسبت به حوادث روز، حوادثی که بنا هست باش روبرو بشن واقف بشن، پیش از این که یه حادثه بیاد نسبت به اون مقاومتی ایجاد کنن، برای اون زاد و توشه بچینن، تو فرضهاشون بدونن که ولی خدا ممکنه دنیا بره، بعد برای بعد ولی خدا ایمان خودشون رو حفظ کنن، محکم کنن، ببینن چه چیزی کم داره. نباید تو ذهنشون وقتی این آیه 144 سوره آل عمران می اومد فرض می گرفتن که پیامبر مرد، بود جلوشون بود و فرض میگرفتن، بعد میگفتن خب اگه پیامبر نباشه ما چیکار میکنیم؟ بله یه عده این فرض رو گرفتن رفتن سقیفه تشکیل دادن. اتفاقا وقتی این آیه رو شنیدن خیلی خوشحالی کردن، ولی اونایی که طرفدار پیامبر بودن و مؤمن بودن اونا نیومدن ایمانشون رو مستحکم بکنن، ولی اونایی که منافق بودن و قصدشون براندازی بود خوشحال شدم.
حاج آقا همینجا بایستیم، اینا وقتی این آیه رو خوندن این آیه چی شد؟
این آیه هیچی نشد، فقط تبدیل به تلاوت شد و لحن شد، هیچی نشد. این آیه هیچ تأثیر در زندگی
میشه شد. آدم گزاره ای رو بخونه، استخراج کنه، بشنوه، بعد هیچی نشه؟
دیگه شما مثل این که تالا قرآن نخوندی، خب مثل خودمون دیگه.
من این مثل خودمونو میخوام تحلیل کنم ببینم کجا لمسه.
این تبدیل نمیشه به این، تبدیل نمیشه، یعنی نمیتونه تصویر سازی کنه. یعنی مثلا پیامبر رو که میبینه نمیتونه فقدان پیامبر رو در ذهنش تصور کنه.
این باید وقتی این آیه رو میشنید، حالا گفتین چه اتفاقی میافتاد، ولی وقتی شنید چه کار کرد؟
وقت من خودش شوخ میکنه، خدا مثلا تار افتاده شوخی میکنه. آدم اصلا باورش نمیشه وقتی که ما زمانی که در زمان حضرت امام که بودیم، خب خیلی ها نبودم دوره رو درک نکردم. ما البته میدونید که ما که میگیم عرف جمعیتی که اونجا بودن و مؤمن بودن به انقلاب، خیلی هاشونم خدا رحمتشون کنه شهید شدن، اصلا باورشون نمیشد که امام رحمت خدا بره. اصلا گفتم غیر ممکنه امام. گفتم امام اومده پرچمه اسلام بده دست امام زمان که خدایا خدایا تا انقلاب مهدی خمینی رو نگه دار. اینا محصول اون خب، ولی خب مرگه دیگه، اومد دیگه چیکارش کنیم. و نمیشه که جلوی مرگ رو گرفت، که میشه جلوی مرگ رو گرفت. حکمون فصل قضاون حت و منطقه. خب یه دهی برای بعد امام ذخیره داشتن، یادمه اون موقع یه دهی ذخیره داشتن، ولی یه دهی واقعا ذخیره نداشتن. یه دهی همون موقع گفتن ما از همه چی انصراف میدیم، و از همه چی انصراف دادن. آدم های بزرگی هم بودن و رفتن در کنج عزلت و خیلی هاشون از علما بودن، خیلی هاشون از دیگه احساس کردن که وقتی امام رفت انقلاب هم یعنی رفت. خب این تو ذهنش از قبل آمادگیش رو نداشته، یعنی احساس کرده که فقط دین خدا قائمه به شخصیت امامه، در صورت که خدا من تو قرآن ذکر کرده که دین خدا، خدا اصلا خداست، بعدم به هیچکی وابسته نیست. خدا اصلا دنیه حمیده و یریدون لیطف و نور الله بعفو، یعنی اگر همه مسلمان ها، همه افرادی هم که اون موقع بنای این رو داشته باشن که دین رو پشت کنن، خدا دینش رو جاری میکنه و جای اونا یه دیگه رو جایگزین. دین هیچ وقت شکست نمیخوره، ولی آدم ها از بین میرن و یه دیگه میان دین رو علمش رو بلند میکنن.
حاجا فقط این موضوع فقط بعد رحلت پیامبر فهمیده میشد؟ یعنی این آدمی که اینطوری داره تلقی میکنه از آیات، خب خیلی اینا آدم های خوبی هم بودن دیگه. یا مثلا اون آدمی که به قول شما ذخیره داشته، اینا بروزشون زمان رحلت پیامبر، قبل از رحلت پیامبر چه شکلی بوده؟
من باید تصورم اینه که کسی که در گذار این گذارش اشکال داشته باشه و ما محمد الله رسول قد خلد قبل رسول، این در بدویه گذاره هاشم مشکل داشته. ببینید دلیلش اینه که فلسفه حیات برای فرد واضح نیست، نمیدونه که مثلا خدا دستش از دین آوردن چیست. خدا چرا انسانها رو به مصیبت گرفتار میکنه؟ خدا چرا اصلا، چرا خودش یه غلبه قطعی نداره؟ چرا باید مثلا وقتی که یه نبی میاد انقدر بایستی به جنگ انقدر بایستی؟ چرا نباید نبی خودش رو با خدم و حشم بیاره؟ چرا خدا بایستی یه نبی رو انقدر مظلوم مقتدر قرار بده؟ دلیلش چیه؟ اینو فلسفه این چیه؟ خب یه حکمتی داره این حکمت اینطوری میشه که این چیا این حکمت رو ندارن، این کسایی که مؤمنند و به خاطر ایمان خودشون احساس میکنن که باید کلید آسمان ها و زمین در اختیار اینا باشه، هر موقع هر چی گفتن باز بشه، هر دعایی که گفتن مستجاب بشه، اساسا باید مستجاب و دعوه باشن. اصلا ایمان خاصیتش اینه که هر قفلی رو بتونه باز کنه. اینا جز این گروهی هست که نمیتونن باور کنن، چون اگه اینا همون موقع به پیامبر یه چیز رو از پیامبر میخواستن، پیامبر میگفت من نمیدونم، میگفتن شوخی میکنی پیامبر. خب یه آیه ای میورد میگفت که منزل لذی یشفه و انده و الا به ازنه، خب ازن به من نداده، منم نمیدونم، من شفاعت اینا ندارم. گفتن شما خالی بندی میکنی پیامبر، شما که اینقدر قدرت در رسول خدایی، یعنی میتونی قدرت شفاعت این موضوع رو نداشته باشی؟ تو سوره توبه صراحتا مطرح میکنه ای پیامبر، اگه تو برای اینا استغفار کنی خدا نمیبخشتشون. قدرت شفاعت از پیامبرش، اذن شفاعت از پیامبرش میگیره. خودم باورشون نمیشه که پیامبر رو مستجاب و دعوه میدونن. مشکل سر اینه که خدا یه تصویری داره برای آدم و همه عرض با پیامبره. هیچ وقت خدا مثلا تفوق قطعی رو همه چی نداره. پیامبر اینقدر بزرگ شده که اندازه شده اندازه خدا، به اندازه همینطور اینطور نشده که وقتی پیامبر بزرگ میشه بعد خدا هم بزرگ بشه. خدا ثابت بوده، پیامبر بزرگ شده. این میشه که وقتی یه مرتبه از دنیا میره مبهوت میشه که نمیگن خدا مرد، چون معادل خدا بود دیگه. و خدا اصرار داره که این آدمی که بزرگه رو یا به قتل یا به مرگ از این دنیا ببره. این خیلی کار خدا، کار خدا خیلی عجیبه. البته یه آدمی اینقدر بزرگ میکنه بعدش هم از سر رات برمیدار، به خاطر اینکه تو اونو جای خدا فرض نکنی، اون نشه ابن الله نشه برات، اون عبدالله باشه برات. به نوع اینا همون گرفتاری عیسی مسیح رو پیدا کردن. در نوع اینا در واقع درسته که قائل به تسلیس نشدن، ولی در عمل قائل به تسلیس شدن. البته قائل به تسلیس شدن کاری نداره، خیلی راحت، یعنی برای انسانی که بزرگان رو میبینند و براشون کرامت قائلند خیلی کار سختی نیست.
خیلی خوب بود آجو نشون
ندن. خب ایوها بنی قیله،
ایهن بنی قیله، ایهن.
البته بعضی ها ایوها گفتن، بعضی ها ایهن گفتن. آره که هر جفتش اومده ایهن، که حالا ایهن اینجا اومده، بعضی ها گفتن ایوها. ایهن که ایوها به نظرم بهتره. بنی قیله ذکر کنن که قیله، البته شما بیشتر میشناسیدشون، میخواین شما قیله رو توضیح بدید؟
اطلاق کلیه به در واقع انصاره، کلن اهل مدینه رو به عنوان بنی قیله
میگن. یعنی که نام زنی بوده که اوس و خزرج که انصار خلاصه از اونها هستن،
به رحم اون برمیگشته،
برمیگشته. بعد بعضی ها اعتقاد دارن که این توش یه چیز کنایه است که شما هنوز مستقل نشدید، هنوز بچه اون قیله این. چون قیله در زمان قبل اسلام این قیله بوده.
بله بله.
و وقتی که میگن بنی قیله یعنی کسانی که شما الان برگشتید به اون دور قدیم خودتون. حالا بعضی ها باز چیزای دیگه هم میگن، مثلا میگن معنیش اینه که شما مثلا استقلال فکری ندارید و نمیتونید تصمیم بگیرید، در ناتوان در تصمیم گیرید.
شما کدومو میپسندین از این؟
من همین که برمیگرده به جاهلیت، اینو به نظرم خیلی بهتر. البته ندیدم کسی این حرفو بزنه راستش، ولی به نظرم
چون بعضی میگن ازت میگن بچه ننه مثلا خیلی، یعنی این خیلی فاخره این حرف بنی قیله، یعنی شما که نسبتون برمیگرده که انبه جایی که اسلام نیمده. اگه یکی یه اسمی رو که مال قبل اسلامه به کسی نسبت بده، در حالی که یه اسمی داشته باشه که بعد اسلام به اونها نسبت داده شده، یعنی که این داره برمیگرده به قبل اسلام و این تلنگره، این که انذاره، یعنی شما روحیاتتون برگشت به همون قبل اسلام، یه همچین حالتی.
در واقع مثل اینه که این انسان یه روحیاتی داشتن که این روحیات خوبی نبوده، این روحیات مثل این که دو مرتبه زنده شده. یه منشم اینه که اگه بخوام یه خورده اینطوری بگم، حق دارید که شما در واقع به این روز افتادین چون مادرتون قیله بوده و شما برگشتین به اون وصف ارثی خودتون، به ارثتون برگشتین، اسلام بود که شما رو متحول کرده بود. اگه انسان، من و شما، حتی خود ما از اسلام دست بکشیم، برمیگردیم به خصلت هایی که به ارث رسیده از خانواده هامون. خیلی هاش
انزیمات کارخانه،
آره خیلی هاش بی خوده، خیلی هاش بی خوده، یعنی ولی خب ما که نمیدونیم که ما به دلیل اسلام متحول شدیم، خیلی هاش اصلا روش پوشیده شده. کافیه این برداشته بشیم، برمیگردیم به اخلاق آبا اجداده اون که سر هم داد میکشتن، میزدن همو بعد و بیرامی که میگفتن، الان توسط اسلام الحمدلله مؤدبین به آداب الهی. خب این کافیه این وصف برداشته بشه. این به نظرم یه بحث این طوریه که با اون بحث ارث هم خیلی ارتباط پیدا میکنه،
که سیاق نزدیک
اوهزم تراس و عبی، که آیا اوهزم یعنی هضم شم اینا رو. حالا دیگه بعضی ها بد معنی کردن، شما خوب باید معنی کنید، یعنی اوهزم تراس و عبی، یعنی در واقع از میراث پدرم تراس و عبی بایستی این حذف بشم. حذف بشم یعنی این که کعنه این طوریه، کعنه من تصورم این طوریه که فدک بهانه شد برای خانه نشینی، مثل این که فدک رو بگیرم بعدم بگم که اتفاقا شما هیچ شایستگی و لیاقت این فدک رو که نداری، حتی اگر ادعای فدک رو بکنی نشون میده که تو دنیا طلبی، یعنی اینا بهش میگن بازی کیشمات. کیشماتش یه جوریه بین دوتا گزینه میگذارن، یکی این که الا و لا بود این فدک پای دست ما باشه، اصلا ما میخوایم امتحانت کنیم که ببینیم تو دنیا طلبی یا دنیا طلب نیستی. این خب چرا بهش میگیم این بازی کشمات؟ به دلیل این که این فرد وقتی بگه که خب من فدکار نمیدم میشه پس دنیا طلبی و تو امتحان ما باختی. اگه بگه میدم گرخه آفرین، پس تو دنیا طلب نیستی ولی باختی. چرا؟ چون باختی دیگه، چون حکومت رو واگذار کردی، فدک و دادی یعنی حکومت رو واگذار کردی، آفرین. ولی برایندش میشه که تو حکومت رو واگذار کردی. در هر صورت اینا بهش میگن حزم. حزم یعنی حالتی از کیشمات، حالتی از سکنجی، حالا نمیدونم اسمشو میشه چی گذاشت،
آچمز دیگه. تو
آره.
شطرنج بازا میگن آچمز.
احزم تراس و عبی و انتوم چی؟ و انتوم
به مرعا، به مرعا
به مرعا منی و مسمعن و منتدن و مجمع یعنی شما دارید میبینید، شما من رو میبینید، هم صدای من رو میشنوید و صدای شما رو من میشنوم و در یک اجتماعی هستیم. یعنی هم شما من رو دارید میبینید، هم دارید صدا میشنوید، هم در واقع حاضر و ناظرین و هم هم توی مجمعین.
خب آقا این شبیه همون بالاست که میگه مگه این آیه رو نخونده بودین.
بله.
حالا عینیش داره میگه اینم اصلا تعجب اینه که من جلو شما، شما دارین منو میبینین، صدا منم میشنوین. این کسی که مثلا مات میشه، مه میشه، قفل میکنه یه جایی، خیره خیره نگاه میکنه.
تلبسو کم و دعوه و تشملو کم و انتم زو زل عدد و العدت و العدات و القوت و اندکم و سلاح و الجنه. یعنی همه این شما زیر پوشش تلبسه کم و در واقع دعوت، دعوتی که به شما شد بهتون رسی، همه پوشش اون، در پوشش اون دعوت بودی و تشمله کن و شما هم شامل اون حرف ها بودین.
خبره تشمله کن، خبره
خبره یعنی در واقع اون خبرها، اون آگاهی های لازم به شما داده شد. مثل اینه که نمیتونید بگین که با من که نبودی، با کی بودی. ثانیه اطفهی که در سوره مبارکه حج مطرح میکنه، این شما نمیتونین بگین تلبسه کم و دعوت. یعنی یه جوری این دعوت بهتون رسید که صاف اومد به قد و قامتتون چسبید، صاف اومد. دیدین بعضی چیزا یه مرتبه به تن آدم و تشمله کن الخبره، یعنی خبرها شامل حال شما شد، آگاهی ها. این خبره یعنی اون اتفاقات ریز ریز ریزی که شما میدونستین که باید چی کار بکنید و نمیتونستید هم ازش در برید، در حالی که ببینید این خیلی نا این حرفا بود که حضرت رو منجر شد که شهید بشن. و انتم ذل عدد و العده، یعنی حضرت یه خورده دیگه به اینا با اینا کلنجار میرفت، اینا حتما چیکار میکردن؟ قیام میکردن، ولی مجال ندادن. اینا متوجه شدن، متوجه این موضوع شدن. و انتم ذل عدد، هم عدد دارید، اینا گراهاییه که حضرت دارن برای اون انقلاب میدن، هم عدد دارید، نگید عدد ندارید، هم عده دارید، در واقع تجهیزات دارید، هم عداد دارید، هم قوه دارید. و اندکم از سلاح و جنه، حتی سپرم دارید، یعنی تجهیزات جنگیتون کامله. خیلی جالبه، حتی حضرت دارن از سپراشون هم حرف بزنن، یعنی معلومه که اگه بخواین قیام بکنین باید چیکار کنین؟ بایستین شمشیراتون رو بردارین، عرادتون رو ساماندهی کنین، پاشین دیگه، بعدم بیاین وارد جنگ بشین، سپراتون رو بردارین که شمشیر نخورین. در واقع عده و عدتون هم جمع کنین، بیاین با هم هم بیاین. وافی کم و دعوه فلات و جیبون. حالا دیگه اینجا حضرت مثل این که یه نگاهی میندازن تو چهره های اینا، نگاه میکنن میبینند که اینا حرف رو مثل این که نشنیدم. به نظرم اینجا یه سکته ای میفته، هرچند تو خطبه چیزی گفته نشده، ولی به نظرم اینجا وقتی که گفته میشه یه مکسی صورت میگیره و حضرت یه توجهی میکنن، میبینن مجلس خاموشه، هم همه ای نمیشه، کسی حرفی نمیزنه، جوابی نمیاد، در مورد چگونگی این کار سوال نمیشه، به سکوت میگذرد، یعنی که انه اونها نشنیدند، که انه با اونها نبودی، اون لباس دعوت بهشون پوشیده نشد، اون شموله خبره یا اون خبرها به گوششون نرسید. حضرت از این بعد اینجوری میگن، اینا در واقع مثل اینه که یه مرده ای رو دو مرتبه داری بهش کار میکنی، تلقین میکی.
حاج آقا این عبارات هرچی هست عرف این بوده، شاید اگر رسول خدا زنده بود این بود که اگه مثلا رسول خدا یه همچین چیزی رو میگفت، اینا شبیه تکبیری که ما میگیم مثلا، لبیکی که میگن باید ولوله ایجاد میکرد. بس سکوت همین جور که تصویر سازی
کرد، این خطبه رو شبیه سازی میکردن، اکاش میشد فراز و فروداش رو یه کسی شبیه سازی میکرد، چون این خطبه علامه سلام ببینید این تیکه اینا هم از سر همه، در صورت که اینا سر هم نیست، این سکوت میاد، غم میاد، گریه میاد، گریه هزار میاد، حضرت به هیچ وجه گریه نمی کنند، ظاهرا اینطوریه، چون همه رفتارهای حضرت تو این خطبه ثبت شده، رو کرد به انصار، رو کرد به عوابک، رو کرد به فلان، اینجا در عین اون شجاعت. و من نمیدونم چی جوریه، بعضی ها گفتن حضرت انقدر محزون بودن، توی این خطبه شما وقتی نگاه میکنید میبینید فرمانده جنگه.
حاج آقا شروعش هم شما نمیپذیرین، چون شروع خطبه میگن ایشون اومدن یه آهی کشیدن منجر به یه گریه کردن، منجر به گریه عمومی شد، بعد خطبه رو خوندن.
خب اون در واقع اون بیستمینه مصیبت پیامبره، مصیبت پیامبر هنوز.
پس اونو میپذیرین، اونو میپذیرین تو ادامه، ولی کاملا تسلط وجود داره.
بله اصلا اتفاقا این حرفی که شما میزنی تایید همین موضوعه، که اون جایی که گریه صورت گرفته رو خبر دادند. خب الان این بیان امیرالمومنین در جنگ صفینه، صفین این بیانه یک فرمانده جنگه، که انتم ذل عدد و العدت و العدات و القوت و اندکم و سلاح و الجنه، یعنی اشاره تک تک به تک تک افراد و به تک تک نیروها و توانها، حتی عدات. ببینید عده لازم نبود عده و عداتو بیاره، یکیش کافی بود عده. وقتی عده میگه یعنی اون پول، اون درهم و دینار. وقتی عدات میگه یعنی مثلا اسب. قوت وقتی میگه یعنی توان شمشیر زنی،
استعداد هاشون،
این که میتونه
توانمندن
و اندکم و سلاح و الجن. ها
حالا این دو یه چی پیدا میکنه؟ یه سکته ای پیدا میکنه، یه نفس عمیقی. حضرت شروع میکنن اینها رو به وجه مثبتشون یاد کرد، میبینن اینا زنده نشدن، از در نقطه قوت اینا وارد میشن، توافیکم و دو فلات و جیبون، یعنی شما اکنون دعوت مرا شنیده ای، توافیکم، مکرر دعوت من به شما میرسه، توافیکم از دعوت فلات و جیبون، ولی مثل این که نمیخواییم گوش بدین، مثل این که توی شما اجابت معنا نداره، من حرفمو کامل به شما حرف زدم، این توافیکم و فیه یعنی آنچه که بنا بود شما بشنوید و به نتیجه گیری برسید، به تصمیم گیری برسید، به طور کامل دعوت بهتون انتقال پیدا کرد، فلات و جیبون و تعتیکم و سرخه. این سرخه رو بعضی گفتن ناله، نه ناله نیست، سرخه اون سراخ بود بالا، گفتن حواستون باشه، و تعتیکم و سرخه فلات و غیسون، یعنی اون ندای بلند از روی استراری که شما رو بایستی 8 متر 10 متر 100 متر بلند کنه، که یک نفری داره در واقع به شما یه نهی به سنگینی میزنه، از مثل نفخه سور، چجوریه نوقه رفع ناغور، سوره مبارکه مدثر. این اگر کسی خواست یه موقعی تو سوره مدثر بحث نوقه رفع ناغور رو بگه یعنی چی، این یعنی این و تعتیکم و سرخه فلا توقیسون، این نغرف ناغور، این حالت سرخه است. انتم و صفونه بل کفاه، کفاه یعنی شما که اول دونی اول جنگ آوریشون رو مطرح میکنه، انتم و انتم و صفو، شما که در واقع به جنگاوری و خیر و صلاح معروفی، معروفونه به خیر و صلاح، و نخبت و لتن تخبت، و آن نخبه هایی بودین که هر موقعی مثلا بنا بود جنگ بشه از بین شما انتخاب میکردن، و خیرت و لتی اختیرت لنا اهل البیت، برای ما اهل بیت انتخاب شدین، شما همون هایی هستین که قاتلتم العرب تحملتم الکد و تعب، یعنی شما در واقع به کارزار عرب می رفتین و برای خیلی سخت و خیلی دشوار رو شما تحمل می کردین، و ناتحتم الامم، و با افراد کسایی که در واقع امت‌های مختلف بودن، غیر مسلمان بودن، شما می جنگیدید، اونا رو به زانو در می آوردید، و کافحتم البهم، و در واقع چیکار می کردید؟
مهارت داشتید، مثلا رام می کردید، چیز می کردید؟
آره، اونایی، حتی اونایی که در واقع زبون نفهم بودن رو رام میکردین، یعنی انقدر توانمند بودین، مثلا عرب بادیه نشینی که اینا خیلی هم چیزای مختلف رو نمیفهمیدن، اونا میتونستین رامشون کنی، لا نبره او تبرهون نمرو کن و تعمرون حتی ازا دارت اینا رهی الاسلام و در ره حلق الایام. حالا یکی ما و شما که ما و شما که ظاهر نشدیم، ما و شما چنان بودیم که
ما هم میکردیم شما هم اجابت به عمل میکردیم. این خیلی عجیبه ها، یعنی اینا سابقه حرف شنوی از حضرت فاطمه را داشتن، یعنی اینا میدونستن که حضرت فاطمه امیرالمومنین پیامبر امرشون یکیه. یعنی انقدر این حرفایی که اینجا حضرت میزنن که در واقع نعمرکم فتعتمرون، ما بهتون امن کردیم و شما هم تعتمرون گوش میدادیم، این تاریخ اسلام نیامده. شما تو هیچ متن تاریخی ندارید که مثلا حضرت فاطمه امری کرده باشه. خب اشتباهه، خب نیوردن، چون حضرت داره به صراحت خودشون نقل میکنن که ما امن کردیم و شما حرف ما رو میشنیدی. یعنی اینا ارتباط با حضرت زهرا ارتباط اولیشون نبوده، اینطور نبوده که مثلا حضرت برای همین امروز اومده باشه توی مسجد داره سخنرانی میکنه. اینا با فاطمه نامی امر دهنده امرها شنیدند و پیروی ها کردند، حتی ازا دارد به نار رهی الاسلام، تا اینکه به وسیله ما چرخ اسلام به گردش. شما میدونید که چون ما امن میکردیم و شما میرفتید تو معرکه ها، اسلام چرخش چرخید. رهی الاسلام یعنی چرخ اسلام چرخید، به چرخ افتاد و در رحل ابو الایام برکات روزگار مثل شیر خوردنی جریان پیدا کرد. در حلب الایام یعنی روزها شروع کرد شیر دادن و خلعت. این میشه سوره محمد دیگه، در حلب الایام و خلعت سقرت و شرک و بینی شرک به خاک مالیده شد و سکنت فورت الافک و خمدت نیران الکف و تدعت دعوت الهرج و تصفق نظام الدین. این تا اینکه طغیان فریب و دروغ ساکت شد، آتشهای کف خاموش شد، موج فتنه آرام گرفت، نظام حکومت الهی برقرار شد. همه اینها به واسطه چی بود؟ به واسطه همین ام کردن ما و حرف شنوی شما بوده.
کاملا اینم ادبیات فرماندهیه آجا.
آره دیگه،
یعنی یه فرماندهی که میدونه سامان یافتن یعنی چی.
مثل اینه که شما نیروهای ما بودید، شما داشتی از ما میشنید، چی شد یه مرتبه سلاحاتون رو غلاف کردین، سلاحاتون رو گذاشتین تو خونه هاتون، ادعاهاتون رو فراموش کردین، نیروهاتون رو فراموش کردین، چی شد؟ شما مگه اونا نبودین؟ شما یادتون رفته مگه؟ انا خستم بعد البیان و اثرتون بعد الانا. بعد از این همه حال چی شد که فانا خستم بعد البیان؟ حالا اینا
از آقا شکافه دیگه، خزیدن تو شکافه.
بعضی ها گفتن جورتون، بعضی ها گفتن این حالت های مختلف داره، بعضی ها میگن مجرم شدین، ولی خستوم همون حالت شکاف که میگین خیلی بهتره به نظر.
بسرتون بعدل
اعلان، یعنی شما بعد از اعلان حق آن را پنهان کردیم و لکستم بعد از اقدام، یعنی اینکه بعد از اقدام به گذشته خود رجوع کردیم، برگشتیم. لکستم یعنی برگشتیم، مثل یک کش طرف رو پرتش میکنن به اون
جای اول. حاجه یه تصویری داره میده، که حالا به عنوان آسیب شناسی نمیدونم رو کلیاتش چه شکلی میشه تحلیلش کرد. ببین الان فکر کنی شما یه سامانه‌ای یا یه مثلا ارتشی رزمایش داده، همه چیرم آزمایش کرده، مأموریتم رفته حتی، بعد این اندل لزوم با همه اون آمادگی ها و با همه اون تدارکات واکنش نداره، این یعنی چی؟ این خفه شدن یعنی چی؟ این مدفون شدن اون توانمندی و به بروز نرسوندنه یعنی چی؟ چه شکلی این آسیب چه شکلی تحلیل میشه؟ چون ببینید تو شجاعت همیشه سابقه داشتن یا سابقه نداشتن موضوعیت داره دیگه. اینه که یه کاری که مسبوق به سابقه باشه تا نباشه خب فرق میکنه دیگه. حتما شجاعت راحت تره، حتما تشجیع ساده تره تو این ماجرا.
بله.
چه شکلی
میشه؟ خود حضرت بعدش اعلام میکنن علتشو، یعنی آسیب شناسی رو میگن خود حضرت. ولی اینجا این عبارت ها خیلی سنگی، یعنی شما نگاه کنید اگه جزء اون گروه انصاری بودید و اونجا این حرف رو میشنیدید از دختر پیامبر، آب میشدین میرفتین توی زمین، چون خستم بعد البیان، یعنی مثل این که شما کر و کورین وقتی یه چیزی
بچه زبون با کرده داره حرفم میزنه، بعد دوباره برگرده نتونه صحبت کنه.
بله. بعد اثرتون بعدل اعلان، یعنی بریم به سمت شما در یه شکوفایی قرار داشتین، برگردین به حالت قبل شکوفایی، نکستون بعدل اقدام، یعنی شما میتونستین یه کاری بکنید، الان دیگه اون کارم نمیتونید بکنید. اشرکتون بعدل ایمان، بوسن لقوم نکسو ایمانهم من بعد عهده. اینه این الان شروع میکنن به آیات قرآن، اینا مال آیات قرآنه، و همو به اخراج رسول و هم بدعوکم اول مره تخشونهم و لا احق ان تخشو ان کنتم مؤمنین. اینا برمیگرده به آسیب شناسی، یعنی بدا به حال گروهی که پیمانهاشون رو با قسمهای خود شکستن. خب اینا چرا شکستن؟ همو به اخراج رسول، تصمیم گرفتن پیامبر رو از مدینه خارج کنه، بیرون کنه، توطئه کرده. و هم بدعوکم اول مره، که البته اینجا دیگه داستان چیز زیاده دیگه، این داستانه
سوره منافقون میشه اینجا.
بله. اتخشونه هم فلا و احق و الا تو قاتلون، که بعدش میده اتخشونه هم آیا از آنها میترسید، حالا که سوره توبه آیه 13،
نه که بگم آیه چیز باشه منافقون باشه، مضمونشو دارم میگم،
مضمونش مالمونه. بله. نه. خداوند سزاوارتره که از او بترسید اگر مؤمن باشی. بس معلومه که اینا یه ترسی تو دلشون افتاده، معلومه یه دهی ترس رو تو دل اینا انداختن، بس معلومه جو عمومی، جو چیه؟ جو ترس، اونم نه ترس، ترسی که شیر را بترساند، ترسی که فحول را بترساند، نخبه را بترساند، سلاحدار را بترساند، عده و عده دار را به ترساند. شما فکر کنید چه ترسی باید باشه. علاوه قد ارا ان قد اخلتم الالخفز. ببینید این الان یکی یکی دلائلشو، نهایتش اینه که آدم میاد وسط اینجا کشته میشه دیگه. نه، میبینم که شما در راحت طلبی و خوشگذرانی. قد ارا ان قد اخلتم الالخفز، این سلیمانه که تو برو دارن حضرت میخونن، استاقلتم الالعرض، این اخلتم الالخفز، استاقلتم الالعرض، یعنی این بیانه اونه سنگینه تو، یعنی شما در واقع میخواییم تو این دنیا باقی بمونید، سوره مبارکه جمعه، عمر طولانی میخواییم الال خفص توی این دنیا، و ابعتم من هو و احق و بلبست فلقد، شما دور کردید آن که را سزاواره هو و احق و بلبسته فلقد به امرونه، شما بایستی با امثال ما بست و قبض میکردید. بست و قبض یعنی باز میشدید و بسته میشدید، رتق و فتح میکردید. بست و قبض، این بست و قبض بست و قبض برمیگرده به همون رتق و فتح بالایی که فرمودن. اینا دیگه عناصر فرماندهی است. به تو میگن پخشین، به تو میگن جمشین، به تو میگن برین، به تو میگن بیاین. حالا اینجا باز نسخ متفاوته، و خلاوتم به دعه، بعضی گفتن اقواهم علیه و خلاوتم به دعه، هم گفتن شما با راحت طلبی خلوت کردین و نجاوتم من از زیغ بسته، یعنی نجات دادین خودتان را از تنگی و مزیغ به سوی وسعت و آسایش و راحتی، هنده رو به فکردی فمججتم، پس آنچه را که حفظ میکردید ما و ایتم، اون چیزی که و ایبه و نیه این بود، اینه که در شما به ودیعه گذاشته شده، سوره مبارکه
انشقاق
و سوره انشقاق، بله این فمججتم ما و ایتم، مثل دیدین یک کسی یه چیزی داره تندی اونو میندازه بیرون، میگه کی بود کی بود، من که نبودم، من که اینا رو نداشتم، من این همچین اعتقادی نداشتم، کی گفته من همچین اعتقاد داشتم، و دسعتم الذی تسوقتم، که اینم در واقع آنچه مثل غذای گوارا خورده بودید را دسعتم الذی تسوقتم، هرچی خوب بود خوردید و اینها بالا آوردید.
حاج آقا این
چه هفته
یه تصویری از این عبارات اخیر پیدا شد، حالا اگه نظرتون رو بفرمایید. الان اینا تمام دارن میگن که حضرت داره میگه رسما اینا آلوده شدن، یعنی پول گرفتن، یعنی مال گرفتن، چیز شدن، خریداری شدن. این که نمیتونه عمومی باشه، چون هیچ وقت هیچ حاکمی نمیاد مثلا واسه یه تعداد وسیع عدد بالایی رو در واقع خریداریشون با مثلا مال و اینها باشه، عموم مردم میترسونن، یعنی کم هزینش اینه که شما بترسونین یه عده‌ای رو میخرن دیگه، درسته؟
بله، چون نظام وقتی قبیله‌ای باشه شما لزومی نداره همه رو بترسونی، کافیه مردم بترسونی، رئیس قبیله رو
بخری،
جیبش رو پر کنی. بله، یعنی
رسمن دیگه خریدنتون.
بله، این حرفا یه حرف حضرت اینطوریه که می شود انسان یک دوره ای را غذای خوب بخوره، قرآن خوب بشنوه، حرفای خوب بشنوه، بعد سر یه فتنه ای همه را بالا بیاره. میشه انسان تو گوشش حرفای خوبی بشنوه، حتی ضبط کنه، تو دفترش نوشته باشه، تو کامپیوترش ضبط کنه، تو ذهنش، بعد چی بشه؟ بعد با یه ضربه ای همه چی بشه؟ بپره. میشه. این الا و قد ارا ان قد اخلقتم الالخفص، چی میشه که آدم اینطوری میشه؟ این که به دنیا راضی میشه طرف. این شجاعت داشتن، از مرگ نترسیدن،
تو صحنه بودن از فقر نترسیدن، از حرف اونو این و اون نترسیدن، اینا خیلی مهمه توی فتنه ها. و ابعتو منحو و احق و بلبسته و القبض، این که وقتی بهش میگن که این حرف اینه میشنوی دوچار تنه میشی، تردت میکنن، این نترسه، نترسه، این چه اتفاقی نمیفته، فوقش میمیره دیگه. و خلاوتون به ده و نجاوتون به زیغ منسته، یعنی فکر نکنه که در واقع انتخاب میکنه رها کردن رو و نجاوتون به زیغ، این کار خیلی مهم میکنه. این موقع تمرین کنیم، یعنی از الان تمرین کنیم این شجاعت رو، و در واقع در راه خدا از هیچ لومت لائمی، از هیچ کسی که بخواد به ما لطمه این وارد کنه نترس. بعضی ها میگه آقا این حرف رو میزنین اتفاقا شیطان خیلی عصبانی میشه، زیر پاتون رو خالی میکنه، انقدر چیز نکنید، انقدر حرف اینطوری نزنید. نخه، بزنید، بزنید شیطان رو بزنید، اشکال نداره شیطان اومد تو زندگی، باش درگیر بشین، نترسین. ترس ایمان را به باد فنا میدهد، اون چیزی که انسان حفظ کرده را در واقع به تاراج میبره، شیطان به تاراج میبره. و این چیزیه که توی این خطبه خیلی و این تکفر و انتم و من فی الارض جمیعاً فالله لغنیون، همین، یعنی یه موقعی فکر نکنید این حرفایی که گفته میشه داریم برای خدا داریم میگیم، که این برای خود شما داریم میگیم. اگه شما، چون بعضی وقت آدم ها فکر میکنن که فرمانده وقتی میگه که بیاین وسط میدون، این تو ذهنشون میاد که اون داره برای خودش میخواد، به خدا برای خودمون نمیخوایم. ما، من و علی، برای خودمون نمیگیم. اگر همه شما هم کافر بشین فالله غنیون حمید. علاوه قد قلت، این دیگه آخره
عجیبه.
علاوه قد قلت،
قلت و ما قلت،
مثل اینه که اتمام حجت رو کردم. علاوه قد قلت ما قلت، گفتم آنچه گفتنی بود، گفتم آنچه بایستی میگفتم. پای چقدر اینجا سوزناک. حاضا علا معرفت منی ال، بعضی ها گفتن خزله، بعضی ها گفتن جزله، علتی خامرت کن، خامرت کن، یعنی من گفتم آنچه گفتم در حالی که شناخت داشتم که یاری نکردن با شما، یاری نکردن یا خزله، اون یاری نکردن آمیخت شده و می دانستم که سخنان من در شما اثری ندارد. الا معرفت منی الجزلت التي خامرت کن، می دانستم که سخنان من در شما اثری ندارد، چون شما را می شناسم که نسبت به والقدرت التي تش والقدرت التي تشعرت ها قلوب کن ولیکنها ها فیضت النفس و نفست الغیز و خور القنات و وسط السعد. می دونستم که نسبت به ارزش های معنوی بی تفاوتی در رفاه مادی افتادین، بیوفایی
قدره بیوفا یعنی زدن زیرش چیه؟ مثل لباس استشعرت ها قلوب کن چسبیده به قلبای شماست ولیکن نه ها. اما اینا رو گفتم به خاطر فیضت و نفس، به خاطر این جوشش درونی. فیضت و نفس، فیضت و نفس شاید ماها رو دیدم که گفتم، یعنی در واقع یه فیضانی، یه جوششی که نفس اراده میکنه که این حرف به گوش یه کسی تو این تاریخ برسه. فیضت و نفس، یه صدایی الان شما صدا رو دارید میشنوید، این صدا از بیش از 1400 سال پیش تا الان رسیده، تا رسیده به گوش ما. ببینید چقدر این فیضان نفسش قوی بوده. و نفست الغیظ، به خاطر سوزش دل، نفس، نفست الغیظ، یه غیظ، فکر کنید اون قلقل کردنی که تو دل داره قلقل میکنه، قلقلهایی که تبدیل میشه به دمیدن، دمیدنی که حاصل قلقل کردن هاست. و خبرتن و خور، یا بعضی ها میگن خبرت، میگن خبر القنات،
کندی نیزه.
چی میدیده حضرت از این خور القنات؟ چی میدیده از این که این نیزهی بخواد کند بشه؟ آی خدا، یعنی شاید کربلا رو میدیده حضرت، نمیدونم، یعنی خیلی بعید نیست که ما اونجا رو دیده. میخواستم این نیزه ها کند بشه، نیزه ها کند بشه. الله اکبر، الله اکبر از کسی که بتونه این حرف ها رو بزنه بر خودش مسلط باشه. ما که هیچ درکی از این حرف رو نداریم، تحمل گفتن و شنیدنش نداریم. الله اکبر از اون نفسی که تونه اینها رو بگه، ببینه صحنه‌اشو، ببینه. الله اکبر. و بسط و صدر، اون سینه ای که بایستی بس پیدا کنه، در واقع توسعه پیدا کنه. بعضی ها بد معنی کردن، اینو بسته رو به معنی در واقع تنگی گرفتن، ولی به نظرم بسته رانیه.
عبارتش تو قرآن هست، انما اشکو بسی و حزنی، اگر اشتباه نکنه، و اعلم من الله ما لا ترون. یعقوب علیه السلام میگه انما اشکو بسی و حزنی.
آره، بس صد تو صد به نظرم میشه اون یکی سینش طوری میخواد فوران کنه که همه عالم رو بگیره، نه غمش همه عالمو بگیره، از که حرفش همه عالمو بگیره. دلیلش هم حالا بعدشه دیگه، و تقدمت الحجه یعنی میتونم حجت را اقامه کنم. فدونکموها، حال این فدک فدونکموها، این فدک دونکموها، تنابش رو محکم ببندید. فتقبوها، تنابش رو صفر ببندید. میخواستید دیگه این فدک ها، میخواستید دیگه بگیریدش. فتقبوها، تنابش رو محکم دستتون رو بگیرید. دبرت زهر، پشت این مرکب مجروحه. بدونید، فقط اینو بدونید، من فدکو به شما میدم و دونکموها تنابشم دست شماست، منتها دبرت زهر. نقبت الخوف، پاشم لنگه. باقیت الار، باقیت الار یعنی ننگی هم که براتون داره باقیه. اینا چیزای شوخی نبوده، حرفای شوخی. فدک همیشه تو تاریخ مثل یه شطوری همینطوری را میرفته آب رو میبرده، را میرفته آب رو میبرده و را میره آب رو میبره، یعنی آب رو بری شده ها، هیچ کسی نمیتونه این آب رو رو چیکار کنه، آب رو بردن و جلوشو بگیره. موسوم متن به غضب الجبار، خیلی این حرف عجیبه، این داغ غضب الهی همواره بر اوست. یعنی دیدین حیوان رو داغ میزنن، این همینطوری که را میره یه داغ روش گذاشته شده که روش هست، غضب الهی، غضب الهی، غضب الهی. مثل چی؟ مثل گوساله سامری چجوری بود که این تشبیه به اون جریان گوساله سامری. و شنار الابد، ننگ ابدی رو هم داره. موصولتن به نار الله المقدر التي تتل و علال افده، شما را میرساند به آتشی که خداوند روشن کرده و طلوع بر دلها میکنه. فبه عین الله ما تفعلون و سیعلمون لذین ظلمون ایمون غلبون ینقلبون. پس بدانید شما در دیدگاه خدا دارید عمل میکنید و به عین الله ما تعملو ما تفعلو و سیعلمو لذین ظلمو ایمون غلبه. ستمگاران به زودی میفهمن که چه عاقبتی دارند و چقدر این تعبیرات تعبیرات عجیبیه تا این دیگه آخرش.
سطر بعدی رو هم بخونین حاجا. و انا ابنت النذیر،
بله دیگه، و انا ابنت النذیر نذیر لکم بین یدی عذاب شدید فعملو، من دختر پیامبر شما هستم که برای انذار شما از عذاب، در واقع نذیر لکم نذیر بود، بین یدی عذاب شدید فعملو، انا عاملو منتظر و انا منتظر و انا، در واقع حرفایی که در هنگام عذاب انبیا می گفتن، یعنی وقتی که اتمام حجتش رو تموم می شد، فعملو انا عاملون و انتظرو انا منتظر. خیلی خوب، یکی بگه که خب اونا عمل کردن، از اتفاقات هم عمل کردن، اونا عمل کردن رفتن خانه حضرت رو آتیش کشیدن، حضرت رو شهید کردن. انا عاملون، حضرت هم شهیده شدن. منتظر رو انا منتظرون، اونا در واقع منتظر رسیدنه به جا و جلال بودن، ما هم منتظریم. این ظاهر دنیا اینطوریه که او شهید شد، ولی دنیا رو گرفت، دنیا به اونو در واقع اصلا برای اونها نموند، هیچ چیزی از اصلا اسم اونها در تاریخ حذف شد، وصفشون حذف شد. این میشه که به ظاهر دنیا نبایستی توجه کرد. رمز شجاعت اینه که انسان روی ظاهر دنیا، گول ظاهر دنیا رو نخوره. انشالله که خداوند توفیق به ما بده. ببخشید من با همین جا فکر کنم صحبتم رو تمام کنم. اگه شما نکته ای مطلبی داریم بفرمایید.
دست شما درد نکنه آجا، خیلی هم عالی بود، متشکر. انشالله هفته آینده ادامه بحثم جلو ببرم.
من خواهشی که دارم، چند تا خواهش از بزرگواران بکنم، یه بحثتم در واقع خیلی هم طول کشید. یکی این که ایام شهادت حضرت صدیق طاهره ایام حزن هست، ولی به نظرم ایام دریافت شجاعت فاطمی است، شجاعت ایام بصیرت فاطمی است، ایام، یعنی ما بایستی این ایام رو که سپری میکنیم از خود حضرت بخوایم که بصیرتی بهمون بده و یه شجاعتی بهمون بده که بتونیم مدافع ولایت باشیم. ایام نفاق شکنیه، ایام تعیین وظایف نسبت به ولیه، میدونین اینا خیلی مهمه. ایام حزن هست، ولی اگه کسی همچین اتفاقاتی براش بیفته، همونیه که حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه از ما خواسته. انشاءالله ما برکت جلسات بصیرت پیدا کنیم، نواقص اون برطرف میشه. این ادعاهایی که میکنیم و این حرفایی که میزنیم انشاءالله به جانمون بشینه. ما جزء کسانی نباشیم که حرف زدن عمل نکردن، در موقع عمل کم آوردن، نه اصلا بلد نبودن عمل کنن، عده و عده نداشتن، یا عده و عده داشتن و سر به زنگاه نیوردن، یا عده و عده نداشتن، یا عده و عده داشتن و حاضر نشدن در سر. جفتش بده. چه اونی که عده و عده نداره بده، چه اونی که داره و نمیاره بده. بعضی ها فکر میکنن نداشتن حسنه، میگن خب ما نداریم، ما نمیتونیم. بعضی ها فکر میکنن نتوانستن حسنه، نخه، حسن نیست. انشالله که خداوند به ما قدرت بده.
دست شما درد نکنم. اگه صلوات خاطر
اللهم صل على صديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الطائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه محمد صلى الله عليه وآله وتغر بها أعين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام.